جایی که نشونی از سول پای داره، مکر و پلیدی قهر اونجای نقشه داره، قصر سفید و سنگیش مرموزه و غریبه، تو قلب آهنینش جهنم فریبه، هر گوشه ای از این کاخ سیاهی خونه داره، از فتنه و جنایت صدها نشونه داره، جز کودک عراقی، جز مادران سوری، جز قصه مقاوم اسطوره صبوری، هیچ کی با جون و خونش ندیده ظلم غربو، نشناخت هیچ کی اینجور قوم پدید حربو، اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
ساعت 12:30 است. با اعلام ساعت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه سایه روشن با موضوع حمل و نقل.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه. تکلیف
شما مثلا زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه برنامه سایه روشن هستش و در این برنامه به یک موضوع بسیار بسیار مهم خواهیم پرداخت، در خصوص آسیب شناسی و بایسته های حمل و نقل و ترافیک در کشور. و در خدمت مهمان بسیار محترمی هستیم، جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم که یک معرفی بسیار خلاصه از خودتون داشته باشید تا من سوالات رو خدمتتون مطرح بکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم. من به هر حال حالا میشه گفت متخصص قوای محرکه و بحث ساختارهای صنعت خودرو و حالا بازار خودرو هستم، در خدمتتون هستم، انشالله که بتونیم یک صحبت مفیدی داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، بحث حمل و نقل که خب خودتون مستحضر هستید، بحث بسیار مهمی هستش این روزا در کلان شهرهای سراسر دنیا، نه تنها ایران. خب در ایران که شکل بسیار مهمی به خودش گرفته، کلان شهرها در بحث ترافیک و حمل و نقل بسیار دارای مشکل هستن و مشکلات عدیده. اگر سوال بکنیم از هر شهروندی، فکر میکنم بحث و مسئله و مشکل اصلی و چالش اصلیش فکر میکنم بحث حمل و نقل باشه و شاید بحث آلودگی، که این دوتا رابطه بسیار مستقیم با هم دارن و بحث بسیار مهمی هستش. اگه سوال اول از هر کسی بپرسی چالش اصلیش بحث حمل و نقل و ترافیک هستش در کلان شهرهای ایران و به خصوص در تهران. اگر بخوایم یک صحبت کلی و مقدماتی داشته باشیم در خصوص بحث حمل و نقل و ترافیک در شهرهای کلان شهر ایران، خواهش میکنم یه صحبت مقدماتی رو شما بفرمایید که این مسئله حاد و مزمن در کلان شهرهای ایران چه وضعیتی داره، وضعیت عمومیش به چه صورت هستش و ما چقدر باید نگران باشیم و این نگرانی که الان وجود داره نگرانی طبیعی هستش و یا یه نگرانی بیشتر از اینی باید داشته باشیم و یه صحبتی بکنیم که یه جورایی مسئولین بیشتر به خودشون بیان و بیشتر یه جورایی احساس نگرانی بکنن.
خدا این اولی یک توضیح کلی بدم. حالا شما تمرکزتون روی کلان شهرها بود، ولی واقعیتی که ما اصلا نظام حمل و نقلمون در کشور بیماره. ما اولا خب خود شما بهتر از من میدونید که حمل و نقل یعنی مثل رگهای بدن میمونه در بدن انسان. اگر این رگو بگیره اون انسان از کارایی میفته، حتی امکان داره زبونم لال بمیره. یه چیزی بین 20 تا 30 درصد ارزش آفرینی تو هر جامعه ناشی از حمل و نقله. لذا بهره‌وری نظام حمل و نقل خیلی مهمه. متأسفانه یک اشتباه اساسی در کشور در طی حداقل 30 سالی که من اینجور مسائل دنبال میکنم پیش اومده در سیاست گذاری های کلان کشور، اینه که هر وقت صحبت از حمل و نقل میشه توجه به سمت خودرو جلب میشه. و خب حالا منم مثلا متخصص خودرو هم، احتمالاً واسه همین همه همیشه دو اینجور وقتا از کسی مثل من سوال میکنن. در حالی که واقعیت اینه که نظام حمل و نقل در کشورهای پیشرفته و یا رو به پیشرفته دنیا مبتنی بر ابتدا ریل، اونم ریل ترجیحاً برقی نه دیزلی، بعد میریم روی حمل و نقل عمومی بار و مسافر، نوبت بعدی اگر برسه میرسه بالا خودروی سواری. و ما از این نظر
جایگاه دوچرخه کجاست های دکتر؟
حالا دوچرخه در کشورهایش، حالا شهرهای مثلا تهران که شیب زیاده اصولا خیلی جایگاهی شاید هیچ وقت نداشته باشه، دلیل نداره داشته باشه.
در کشور توسعه یافته
بعضی از شهرها
که شهرسازیشون اصولی هستش،
بله بله باشه، با این حال بعضی از شهرها اینطوری هستن. یعنی موضوع اینه که عوارضی که جایی مثل تهران دارن اصلا نمیذاره برای شما که از دوچرخه خیلی استفاده بکنه.
عوارض منظور
مثلا جغرافیایی هست، یعنی ارتفاعی که داره ما 10% چیه متوسط توپوگرافی که داره، ولی مثلا در جایی مثل مشهد اینطوری نیست. مشهد خب فلت امکان وجود داره، به قول شما با شهرسازی درست میشه استفاده کرد. ولی حتی همون دوچرخه هم که میفهمید مثلا وقتی شما یه جایی مثل آلمان تشریف میارین، اولا تمام این خطوط راهن و مترو و حالا حتی اتوبوساشون جا داره برای دوچرخه. یعنی من یکی از رفقام تعریف میگم، میگفت یک پروفسور خیلی معروف فیزیکدان در مثلا دنیا اومده بود برای یک کنفرانسی از نمیدونم جنوب آلمان اومده بود تا هلند، میگفت با دوچرخه، ولی نه به این معنا که تمام این مسیر رو دوچرخه سواری کرده، بلکه یک سری جا رو دوچرخه سوار میشن، با اون دوچرخه‌شون میان میذارن توی مثلا اتوبوس محلی، با اتوبوس محلی میرن به قطار محلی، قطار محلی به قطار بین شهری و بعد خیلی راحت میان میرن. لذا میخوام بگم در حقیقت ما باید نظام حمل و نقل رو ببینیم که متاسفانه در ایران سال هاست که این برعکسه. یعنی نظام حمل و نقل تقریبا رهاست و چیزی که مسئولین همش دائما جواب میدن در این جمعه و به خصوص در مورد آلودگی که میشه صحبت از خودروی سواری میشه.
بله.
و این اشتباه بزرگ ماست. حالا بد نیست من همینجا هم اشاره کنم، ما در برنامه های کلانمون در 20-30 سال گذشته بارها اینو داشتیم که آقا مثلا فرض کن، نمیدونم یادتون میاد یا نه، از زمانی که میخواستیم یارانه ها رو هدفمند بکنیم، قرار بود که مثلا فرض کن ما یارانه ها رو برداریم از جایی، این پول رو بپردازیم برای حمل و نقل عمومی، حالا شامل اتوبوس و مترو و حالا قطار. ولی متاسفانه هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. میگم هیچ وقت به این معنی صفر بود، بالاخره یه توسعه ما داشتیم دیگه، ولی چیه، همیشه اصلا قابل قیاس نیست با اون نیاز و توسعه شهری که ما پیدا میکنیم. و لذا میخوام بگم این چیز نگرانی که شما میگید خیلی جدیه. چرا؟
بله.
چون اصولا مسئله رو درست نفهمیدیم. الان اگه نگاه کنیم مسئولین در مورد حمل و نقل شهری چی میگن؟ میگن بریم خودروی برقی بیاریم، درست شد؟
بله.
حالا من یه مثال ساده برای شما میزنم. فرض کنیم من امروز پول دارم، 20,000 دلار دونه خودروی برقی رو برمیدارم میارم، 1,000,000 عدد میشه چقدر؟ 20 میلیارد دلار پول میخواد. فرض کنیم که من تمام شرایطم در تهران جوری آماده میکنم که شما بتونی از خودروی برقی استفاده کنید. به نظر شما مصرف سوخت در شهر تهران کم میشه یا زیاد میشه؟ چی میشه به نظر شما؟ 1,000,000 خودروی جدید وارد تهران میکنن برقی. به نظر شما آلودگی بیشتر میشه کمتر میشه چی میشه؟
بیشتر میشه.
چرا؟ بلکه ترافیک بیشتر میشه. خیلی ساده است، خیلی موضوع ساده است، ولی جالبه که مسئولین ما نمیدونم چرا متوجه نمیشن. فکر میکنم خودرو برقی مثلا چه کار میخواد بکنه.
بسیار سپاسگزار و ممنون که در این بحث و گفتگو شرکت کردید. همکنون ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، چون مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران هستن. آقای دکتر، در خصوص مسائل حمل و نقل عمومی عزیز کشورمون داریم صحبت میکنیم، در این خصوص صحبتهایی رو ابتدایی بفرمید تا من سوالاتون رو خدمتون مطرح بکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و اجازه میخوام که روز حمل و نقل رو به همه همکاران محترم، همه زحمتکشان در این عرصه و به ویژه همکاران خودمون در حوزه حمل و نقل همگانی کلان شهر تهران تبریک عرض میکنم.
بله، خواهش میکنم. آقای دکتر، در خصوص مسائل حمل و نقل اگه بخوام صحبت بکنیم، من خواهش میکنم که در ابتدا از مهمترین عواملی که باعث ایجاد حمل و نقل عمومی در کشورمون هستش و این ایجاد ترافیک مزمن و حاد رو در شهر تهران شده، شما بفرمایید، توضیحاتی رو بفرمایید، ممنونتون میشم.
بله، خواهش میکنم. اجازه بدید که من یک وضعیت کلی در خصوص حمل و نقل و ترافیک کلیه کلان شهرها و به ویژه شهر تهران خدمت شنوندگان
مقدمتا اگر اینطوری باشه که خیلی بهتر هم خواهد بود. خواهش میکنم بفرمایید.
ما واقعیت موضوع ترافیک و حمل و نقل توی شهرهای بزرگ به ویژه در حالا کلان شهر یا بهتر بگیم اول شهر تهران، این مسئله ای که تو کیفیت زندگی همه افراد جامعه با هر شکل و شمایلی که باشن و با هر میزان تحصیلاتی که باشن تاثیر داره، چون هم موجب اتلاف وقت میشه، هم از نظر زیست محیطی در حد تبعات جبران ناپذیری داره، هم از نظر اقتصادی برای جامعه و در حد سیستم های دولتی هزینه بر هستش. بنابراین توجه به این که با به اصطلاح راهکارهای بلند مدت و جامعه بتونیم این موضوع رو برطرف بکنیم، حتما نیازمند یک به اصطلاح انرژی خاص همه جانبه است از تمامی بله. مسئولینی که میتونن نقش آفرینی بکنن.
کاملا صحیح.
ما از این که تصمیمات زود بازده و کوتاه بخوایم بگیریم، واقعیتش اینه که شهرها و کلان شهرامون جواب نمیتونن بگیرن. ما مثلا وقتی میایم افزایش عرضه ترافیکی برای خودروهای شخصی ایجاد میکنیم و تسهیلات ترافیکیمون رو میاریم در اختیار خودروها قرار میدیم، مثلا میایم اتوبان‌ها رو گسترش میدیم، نمیدونم اتوبان‌ها رو دو طبقه میکنیم، تونل میزنیم، بزرگراه احداث میکنیم، اینا همه مواردیه که در واقع حالت دعوت شوندگی داره برای خودروهای شخصی که بیشتر و بیشتر بخوان در واقع در شهر حضور پیدا بکنن و اینا ممکنه که در کوتاه مدتی تأثیرات مقطعی داشته باشن، ولی در دراز مدت به علت افزایش تقاضایی که ایجاد میشه، این به اصطلاح میتونه چالش های بیشتری رو تولید کنه. بنابراین در درجه اول نیازمند در واقع یک تغییراتی در نحوه تفکر و نگرشمون نسبت به این موضوع هستیم که اینو باید در واقع پیشبینی راهکارهای دراز مدت انجام بشه. ضمن این که راه‌حلمون هم راه‌حلای واقعیت منفردی نمیتونه باشه، یعنی ما از اصول در حقیقت شهرسازی و ترافیکیمون گرفته تا هوشمندسازیمون و موارد دیگه، یه سری موضوعات هستش، دستگاه‌های مختلفی باید درگیر این موضوع بشن تا بشه در به اصطلاح توجه کرد و کاهش داد این وضعیت به اصطلاح ترافیکی شهر تهران رو. من اجازه میخوام یه سری مشکلات و معضلاتی که در حال حاضر در شهر تهران برای این وضعیت ترافیکمون داریم رو خدمتون بگم. خب ما
بله.
در درجه اول افزایش حجم ترافیک رو داریم که همین بحثی که عرض کردم بس استفاده از وسایل نقلیه شخصی هستش که به ویژه در ساعات اوج و به ویژه در مناطق مرکزی موجب شلوغی خیابون‌ها و کند شدن حرکت خودروها میشه. خب این عامل دوم که تأخیر در زمان سفر هستش رو ایجاد میکنه، همین ترافیک سنگین سفرها در واقع طولانی تر میشه و ممکنه که صدمات جبران ناپذیری تو بحث این به صدا طولانی کردن صفای ترافیکی از نظر اقتصادی یا از نظر اجتماعی داشته باشه. بحث آلودگی هوا هستش، آلودگی صوتی هستش، اینا واقعا مشکلاتیه که به صورت روزمره همه مردم دست به گریبانن باش. ایجاد مشکلاتیه که برای دسترسی به مناطق خاص هستش، مثل جایی که باید خدمات عمومی بدن، بیمارستان ها هستش، مدارس هستش، یا جایی که باید تو یه زمانهای حیاتی باید بتونن سرویس دهی بکنن.
آی دکتر خیلی عذر میخوام، الان شما این فرمایشاتی که دارید میفرمایید یه نیم نگاهی هم به این سوال من دارید دیگه، دقیقاً بله، همینطوره. بله. مهمترین عوامل ایجاد ترافیک حاد و مزمن در شهر تهران دقیقاً دارید همین رو هم توضیح میفرمایید دیگه.
همینطوره. بله، همین فرمایش جناب عالیه که
فقط
نکات بندم داره در همون راستا
دقیقاً
ارائه میشه خدمتتون. و مثلا بحث افزایش هزینه‌های سوخت هستش که اینم باز حرکت کند خود را و توقف های مکرری که باعث افزایش مصرف سوخت میشه و هزینه های نگهداری وسایل نقلیه رو بالا میبره، اینا همش همون تبعات سیستم های در حقیقت منفی ترافیکی هستش.
بله.
یا تأثیراتی که بر سلامت روانی و جسمی مردم وارد میشه، مثل عوامل استرس، مثل مشکلات جسمی، مثلا درد کمر یا درد گردن، فشارهای روانی و استرس برسد. میخوام بگم که این بحثای ترافیکی مشکلاتش مشکلات عدیده و چندسوی هستش که بالاخره از زوایای مختلف باید بهش توجه کرد. حالا
بله.
اگر لازم میدونیم من تو این مقطع بحث اقدامات و اساسی که میشه برای این کار کرد که بتونیم شرایط رو یه مقدار کنترل شده تر و بهتر پیش ببریم رو خدمتتون.
حالا آیه دکتر در این پارت اول من خواهشم این هستش اگر حضور ذهن دارید بفرمایید که سهم هر یک از موتهای حمل و نقل مثل خودروهای شخصی، مترو، اتوبوس، تاکسی در جابجایی روزانه تقریبا حدوداً چقدر هست؟ اهمیت هر کدوم از اینا، حالا در قسمت اول به خودروهای شخصی اشاره فرمودید، حالا بحث مترو، اتوبوس، تاکسی چقدر اینا اهمیت داره؟ چقدر بحث اینا میتونه این گره کور ترافیک رو باز بکنه؟
ببینید واقعیتش اینه که بسیار بسیار مهم هستش، یعنی عملاً همین سهبندی است که داره ترافیک تهران رو میتونه بهتر بکنه و کنترل بکنه. ما الان چیزی که الان میتونم خدمتون بگم، شاید ما حدود 30% تا 35% سرویس های حمل و نقل همگانی توسط مردم داره سهم سفر رو تشکیل میده، در صورتی که ما این عدد باید وارونه باشه و یه اتفاق منفی که در شهر افتاده استفاده از موتورسیکلت هستش برای اصلا عموم جامعه که واقعا هیچ قشری هم نمیشناسه، تمام اقشار دارن از موتورسیکلت استفاده میکنن به شکل فزاینده. ما چیزی در حدود 6-7 میلیون موتورسیکلت در تهران داریم، خود اینها عوامل ترافیک زا هستن. یعنی
حالا نمیتونه به نوعی کاهنده ترافیک باشه اگر اصولی استفاده بشه، اگر خطوط ویژه‌ای براشون در نظر گرفته بشه.
ببینید واقعیتش این هستش که من الان باید به شما بگم که ما بحث موتورسیکلت هامون واقعا به یه شکلی چی میگن توش یه قانون گریزی وجود داره. یعنی شما هر کاری که میکنید، ما الان 4-5 سال داریم موضوعات مختلف رو در مورد موتورسیکلت ها دنبال میکنیم و همین سال جاری به جهت به اصطلاح دستوری که شهردار محترم تهران دادن، ما یه قرارگاه ویژه موتورسیکلت ایجاد کردیم که 4 تا کمیته ذیلش داره فعالیت میکنه.
بله.
از حوزه‌های مختلف در حد وزارتخونه‌ها و در حد نمایندگان قوه قضاییه و مجریه توش یا مقننه توش حضور دارن. یعنی به این نقطه رسیدیم که این دیگه از دست پلیس و شهرداری تهران رسیدگی به همچین مشکلی واقعا خارجه. و این بحثی که شما البته ما کار از خودمون رو داریم میکنیم، یعنی دستمون رو بالا نگرفتیم نسبت به این موضوع، در حد توانمون اون کارهایی که میتونیم انجام بدیم رو داریم اجرایی میکنیم. ولی چیزی که حالا فکر کنم جناب علی اشاره‌ای داشتید که شاید کمک بکنه به ترافیک، اصلا اینطوری نیست. موتورسیکلت درسته که وسیله نقلیه کوچکتریه، ولی به واقع نوع استفاده از موتورسیکلت در شهر تهران به شکلیه که شما اگه ملاحظه بکنید در نوع رانندگی کردن باش همش باعث به اصطلاح یا کاهش سرعت مثلا خودروها یا خطوط ویژه و اتوبوس‌ها، یعنی مزاحمت‌هایی که داره این مشکلات رو تولید میکنه، و یا تقاطع‌ها، چهارراه‌ها، چهارراه‌هایی که مانع میشن امکان عبور راحت و بدون دغدغه خودروها رو در یک صفهای منظم رو نمیدن.
آی دکتر، من از اون جایی گفتم که کمک به ترافیک بکنه که شبیه سازی کردم با دوچرخه، یعنی بله. ما میبینیم که در کشورهای توسعه یافته چقدر توجه میشه به دوچرخه سواری. یه شبیه سازی کردم برای خودم که اگر ما بیایم استفاده از دوچرخه رو باب بکنیم، توی ذهن خودم یه شبیه سازی کردم و گفتم که استفاده از دوچرخه رو ما اگر باب بکنیم چقدر میتونه به باز کردن گره های کور ترافیکیمون کمک بکنه. پیستای دوچرخه سواری داشته باشیم، استاندارد سازی بکنیم، خیابون های با شیب های مناسب، شرقی غربی، شیب های استاندارد، پیست های مناسب، چقدر میتونه کمک بکنه این تقاطعایی که شما میفرمایید.
که جناب علی باز کردین ممنونم، به جهت اینکه ما واقعیتش همین امروز حدود 400 و نیم بحث همین مسیرهای سرزندگی که خب عمدش تمرکز بر روی دوچرخه سواری هستش برای مردم رو در 8 یا 9 منطقه شهر تهران داشتیم، یک کنترل پروژه‌ای داشتیم انجام میدادیم که وضعیت پیشرفت پروژه رو نگاه بکنیم. خب مصدر هستید اون مسیر سرزندگی که در منطقه 2 افتتاح شد، مسیر 47 کیلومتری که اتفاق افتاد، این موجب شد که بنا به دستور شهردار محترم تهران در کلیه مناطق این مسیر توسعه پیدا بکنه که همین بحث دوچرخه سواری. ما قبلا هم یک تجربه مسیرهای دوچرخه رو در شهر تهران در چند سال گذشته داشتیم، ولی خب به جهت اینکه
قبلا منظورتون کیه آقای دکتر؟ قبلا منظورتون کیه؟
حدود مثلا 10 سال پیش، 9 سال پیش،
اون روزایی که اختصاصون دادیم به دوچرخه سواری شهرداران، که شهرداران میومدن یه مسیری رو دوچرخه سواری میکردن و عکس و فیلم میگرفتن.
بله بله، ببینید قبل‌تر
کارهای شعاری میکردیم.
حالا البته من موضوعم برمیگرده به یه خود قبل‌تر، به زمانی که مسیرهای
های دکتر شفاف صحبت کنیم دیگه.
من میخوام شفاف
کارهای عملکردگرایی رو بعد انجام بدیم دیگه. کارهایی که الان داره میشه خیلی کارهای خوبی هستش.
بله، مسیرهای دوچرخه‌ای که در گذشته ایجاد شده بود، واقعیتش اینه که مطالعات کافی روش انجام نشده بود. و حالا شما مثلا یه نکتهش رو اشاره کردید، مسیرهای شرقی غربی که میتونست استفاده بهتری بشه توش کمتر بود، مسیرهای شمالی جنوبی خب مسیرهای سختیه برای این کار، یا از مصالح مناسبی برای ایجادش استفاده نشده بود، اصلا نرم افزار کار پیش بینی نشده بود. ولی چیزی که حالا بنده خودم میگم، حالا به عنوان در حقیقت یک شهروند دارم میگم، تکلیفمون هستش بحث به اصطلاح همکاری کردن در حوزه فرهنگی رانندگیمون هستش، رعایت قوانین راهنمایی رانندگی بخش تعیین کننده در حوزه ترافیک شهر تهران هستش، بخش اعمال مقررات قوانین راهنمایی رانندگی توسط پلیس هستش، و مهندسی ترافیک هستش که تکالیف در قطع مسئولین شهری هستش.
بله بسیار سپاسگزارم. ما هم مثل شما که صحبت زیادی رو دارید که میخواید بیان بفرمایید، سوالای بسیار زیادی رو داشتیم که در این مجال و در این فرصت نمی گنجه. بسیار تشکر میکنم از شما، صحبت بسیار خوب و شفافی رو مطرح فرمودید. تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید. منم از شما و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
روز و روزگاران بر شما خوش و خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، صحبت های تلفنی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران.
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از اولویت‌های مدیران شهرهای بزرگ در ادوار مختلف بوده است. در سالهای اخیر مدیران شهری پایتخت به دنبال استفاده از حمل و نقل عمومی برقی بودند که می‌تواند در کاهش آلایندگی شهر تهران مؤثر باشد. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند استفاده از اتوبوس و تاکسی برقی میتواند یکی از محورهای اصلی کاهش آلایندگی در کلان شهرها باشد و در شهر تهران نیز با راه اندازی نخستین خطوط اتوبوس برقی و طرحهای تشویقی برای تاکسی های الکتریکی گامهایی در این مسیر برداشته شده است. اما مشکلاتی مانند کمبود زیرساخت‌های شارژ، قیمت بالای وسایل نقلیه برقی و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت را می‌توان چالش‌های جدی بر سر راه این تحول دانست. شبکه متروی پایتخت هنوز پاسخگوی نیاز میلیون‌ها مسافر و طرفدار این مدل خاص از حمل و نقل عمومی نیست. توسعه خطوط جدید، افزایش تعداد واگن‌ها و بهبود کیفیت خدمات در مترو می‌تواند در کاهش وابستگی به خودروی شخصی نقش کلیدی داشته باشد. در این باره مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد هرچند در سالهای گذشته ایستگاه‌ها و خطوط مترو افزایش یافته اما تعداد قطارها متناسب با این توسعه رشد نکرده است و مردم نباید هنگام مراجعه به مترو 30 دقیقه در انتظار قطار بمانند. محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه توسعه ناوگان اتوبوسرانی یکی از اولویت‌ها و اقدامات ویژه شهرداری تهران در سال جاری است گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تعداد اتوبوس‌های نو به بیش از 3000 اتوبوس افزایش می‌یابد. احمد قیومی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران نیز گفت تا خرداد ماه 70 رام تراموای نو وارد تهران می‌شود و کم کم اتوبوس‌های BRT از مسیر تهران پارس آزادی حذف می‌شوند.
و در خدمت میهمان بسیار محترمی هستیم، جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران. سایه دکتر اجازه بدید چون زمان ما هم کم هستش، ما به دو دسته تقسیم میکنیم، بخش خودروهای شخصی، بخش حمل و نقل عمومی و حمل و نقل خصوصی، و یک الگوی هم میگیریم از کلان شهرهای سایر کلان شهرهای دنیا و کلان شهرهای تهران عمومی کشورمون و تهران و به تهران میپردازیم. در تهران الان وضعیت حمل و نقل عمومی ما به چه صورت هستش؟ بحث مترو، بحث اتوبوس، بحث تاکسی ها و بحث خودروهای شخصی. اینو در این خصوص ما یه
توضیح کوتاه هم در این
مقیاس کوچیکتری بهش بپردازیم که زمان بررسی هم داشته باشیم که بتونیم در یک اسکیل کوچیکتر به مقایسه بپردازیم.
من شخصا آمار دقیقی ندارم، ولی طبق آخرین آمارا و اطلاعاتی که حالا شهرداری اینها اعلام کردن، میگویند در طی 10 سال گذشته سهم حمل و نقل عمومی از حمل و نقل شهری مثل تهران نصف شده. همین یه عدد کفایت میکنه دیگه. نمونهش هم ما میبینیم دیگه. به عنوان مثال عرض میکنم، به جای اینکه حمل و نقل مثلا فرض کن خیلی از کالاها در شهر مثل تهران با کامیونت ها انجام بشه و اصولی انجام بشه، و میبینید که با موتورسیکلت و وانت انجام میشه، اونم با بارهای غیر مجاز و غیر اصولی. درست شد؟ این کفایت میکنه. واقعیت اینه که ما میگم یک، اولا این خود بحث توسعه حمل و نقل بماند محض اطلاع، ما ظاهرا مثل که هولوش 3000 خورده اتوبوس در تهران داریم. اطلاعی که من اخیرا گرفتم از مسئولین میگوین 2000 تاش فعال هست. باز خود این هم یک معیار دیگه است که مشاهده میکنید. ضمن این که خب یه چیز جالب دیگه هم شما میبینید تو جایی مثل تهران و البته ایران، مردم خیلی راحت از اسنپ و تاکسی استفاده میکنن، در حالی که در شهرهای پیشرفته دنیا میدونید که عموما تاکسی مال آدمهای خاصه، برای کارهای خاصه. مثلا یه مورد آدم عجله داره و میخواد پول خرج کنه و تاکسی میگیره، در حالی که تو ایران میبینید که مثلا یه چیز مثل تاکسی خیلی راحت به کار میره. در حقیقت اگه نگاه کنید توی شهری مثل تهران نه تنها سهم حمل و نقل عمومی کم شده، بلکه مثلا حمل و نقلایی مثل تاکسی که یک زمانی 4 نفر سوار می شدن الان شده تقریبا تبدیل شده به تک سرنشین، اونم با مکانیزمی مثل اسنپ. خب بله، تو دنیا هم چیزی مثل اسنپ هست، حالا تفسیر اوبر هرچی اسمشو می خواهیم بذارین، مردم استفاده، ولی در مورد خاص استفاده می کنن. در حالی که تو ایران حالا به دلایل مختلف از جمله پایین بودن قیمت بنزین در حقیقت و حالا یه سری مسائل دیگه، ببینیم مردم خیلی راحت به جای اینکه به خودشون زحمت بدن سوار مثلا اتوبوس بشن اینا، میان و از اسنپ استفاده میکنن. حالا اینکه دارم میگم خیلی هم زحمت دارن میدن به خودشون برای استفاده از اتوبوس، ولی واقعیت اینه که انقدر نظام حمل و نقل عمومی ما ضعیفه که خب هر کس که به محض اینکه بتواند از خودروی شخصی استفاده کنه یا از خودروی مثل خودروی اسنپ یا تاکسی معمولی تک نفره، قطعا وای نمیسته منتظر که بره از حمل و نقل عمومی استفاده کنه. توضیح اینه که متاسفانه میگم نوع سیاست گذاریونه. من یه اشاره هم بکنم به شما، ببین مثلا در شهری مثل پاریس یا لندن اینا دوستای من رفتن میگن ببینید شما پول پارکینگ هم خیلی گرونه در اونجا، یعنی مردم خودرو دارن ولی اولا هم مترو و اتوبوس در دسترسه و خیلی راحت و قابل اطمینانه، همین که وقتی شما میخوای خودروی شخصی به کار ببری خیلی هزینهش بالاست، هزینه بهره برداریش بالاست. ضمناً اینم باز بگم موضوع قابلیت اطمینان هم خیلی مهمه. من خودم